یکی از نکات خیلی قابل ملاحظه همین بحث کنترل جمهوری اسلامی هست و من تصورم این هستش که یکی از نکاتی که به هر حال در این رد و بدل امتیازهایی که باید انجام بشه حتما بحث ایرانه و خب روسیه به گمانم سرانجام باید در مسیر غرب حتما بهش فشار میارن که او فشارها رو به جمهوری اسلامی افزایش بده و میخواستم این نکته رو بهش برسم که فکر میکنم همچنان بازنده اصلی بحران اوکراین میتونه جمهوری اسلامی باشه.
سپاسگزارم از دو مهمان این برنامه، حسین آقایی پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در ترکیه و احمد بخشی تو استاد علوم سیاسی در مسکو که ما را همراهی می‌کردند. در یک سالگی جنگ روسیه و اوکراین، آغاز تهاجم مسکو به کیف، نگاهی داشتیم به روابط روسیه، ایران و مسئله اوکراین و جنگ اون در بین این دو کشور. سپاسگزارم از یکایکتون، تا لحظات دیگر همراه خواهید بود با فرشته قاضی.
ساعت 17 به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم. ادامه خبرها رو پی میگیریم در این بخش خبری. زاهدان و خاش صحنه تظاهرات اعتراضی شهروندان اهل سنت بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی رسانه‌ای شدن کشف ذرات اورانیوم با غنای 84% را توطئه خواند. بریتانیا 5 مدیر ارشد صنایع هوایی قدس را تحریم کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده این مشروع این بخش خبری با ما باشید. شهرهای زاهدان و خاش در استان سیستان و بلوچستان روز جمعه شاهد تظاهرات اعتراضی شهروندان اهل سنت بود. در زاهدان از پیش از آغاز نماز جمعه نیروهای امنیتی و انتظامی در محله های اطراف مسجد مکی اقدام به ضرب و شتم و بازداشت افراد کردند. همزمان قطعی اینترنت مانع پخش مستقیم اینترنتی سخنرانی مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت و امام جمعه اهل سنت زاهدان شد. پس از مراسم نماز، خیابان‌های زاهدان شاهد اعتراض دوباره مردم این شهر بود. در شهر خاش نیروهای امنیتی و انتظامی همزمان با نماز جمعه در اطراف مسجد الخلیل حضوری گسترده داشتند. با این همه بعد از نماز مردم معترض شعارهای علیه سرکوب و در حمایت از مولوی عبدالحمید سر دادند. در خبر دیگر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران موضوع اعلام کشف ذرات اورانیوم با غنای 84% در ایران را توطئه خواند. آقای کمالوندی در گفتگو با شبکه خبری پرس تیوی کشف چنین ذراتی را طبیعی خوانده و گفته که در روند غنی‌سازی کشف این ذرات با غنای بیشتر از سطح برنامه ریزی شده اتفاقی معمول است. پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که بازرسان آژانس در تهران هستند و در زمینه کشف این ذرات تحقیق می‌کنند. سطح غنی‌سازی برای تولید سلاح 90% است و ایران هم اکنون به صورت رسمی تا 60% اورانیوم را غنی می‌کند. در خبری دیگر هم وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد 5 مدیر ارشد صنایع هوایی قدس را مشمول تحریم قرار داده. صنایع هوایی قدس بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا در کار ساخت پهپادهایی است که روسیه در تجاوز خود به اوکراین از آنها بهره می‌گیرد. تحریم‌هایی که بریتانیا روز جمعه در سالگرد آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین اعلام کرد شامل افراد حقیقی و حقوقی است که دستگاه نظامی صنعتی مسکو را تقویت می‌کنند. در این فهرست نام 5 مدیر صنایع هوایی قدس در کنار 40 شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه قرار گرفته است. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان کشته شدن ابراهیم ریگی را مشکوک خوانده و خواستار تحقیق در این باره شد. ابراهیم ریگی بر اساس گزارش سایت محلی حالوش روز چهارشنبه 3 اسفند بازداشت و یک ساعت بعد ماموران پزشکی قانونی با حضور در کلانتری و معاینه جسد علت مرگ او را ضرب و جرح اعلام کردند. علی رحیمی معاون فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان جان باختن ابراهیم ریگی را در جریان بازداشت دوباره او ناشی از یک اقدام خودسرانه توصیف کرده. در همین زمینه با فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار که پیگیر مسائل مربوط به کشته شدگان، زندانیان و آسیب دیدگان است گفتگو کردم که میشنوید.
با سلام به شما. خب همونطور که می‌دونیم آقای ابراهیم ریگی قبلاً بازداشت شده بودند در جریان اعتراضات در واقع خیزش زن زندگی آزادی و 11 دی ماه با قرار وثیقه تازه آزاد شده بودند و یکی از دلایل بازداشت ایشون در واقع کمک به مجروحان بود و خودشون هم قبل از اینکه بازداشت بشن توی یک پست اینستاگرامی نوشته بودند درباره اینکه من نمی‌دونستم کمک به مجروحین و انتقاد از کشته شدن برادر خواهرانم گناه، حتی اشاره کرده بود که اگر من رو اعدام بکنن یا برام دیگه هیچ اهمیتی نداره. پیشنهاد خروج از کشور بهش داده بودن که ظاهرا بر اساس این متن خودشون قبول نکرده بودن. ایشون 24 سال داشتن، اهل زاهدان بودن و اولین بار 20 روز 21 مهر بازداشت شدن، اما خب همونطور که گفتم 11 دی ماه آزاد شده بودن تا اینکه 3 اسفند ماه اونطوری که بر اساس گزارش رسانه‌هایی که حوادث بلوچستان رو پیگیری می‌کنن، ایشون حوالی ساعت 4:30 بعد از ظهر توسط 2 مأمور در محدوده خیابون کریمپور بازداشت میشه و به کلانتری 12 منطقه بعثت میبرن ایشون رو. و خب تنها بعد از 1-2 ساعت به پزشکی قانونی به اورژانس ببخشید اطلاع داده میشه که ایشون حالش بد شده و وقتی که پزشکی اورژانس به اونجا میرسه متوجه میشن که بله در کلانتری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و فوت میکنن. البته کلانتری ادعا کرده بوده که آثار ضرب و شتم بر بدن ایشون مربوط به بیرون از کلانتری بوده، اما در گزارش پزشکی قانونی اومده که آثار ضرب و شتم جدید بوده و مربوط به داخل کلانتری بوده. اینها فعلا اطلاعاتی هست که ما دربارشون میدونیم، اما خب امروز هم آقای سرهنگ علی رحیمی که در حقیقت معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان هستند، گفتن که بازداشت ایشون توسط افراد ناشناس و به صورت خودسرانه انجام شده و کاملا یک روایت دیگری ارائه دادن. گفتن که ایشون رو به در کلانتری 12 زاهدان بردن و وقتی که مامورین کلانتری رفتن ایشون رو در ماشین دیدن، حالشون بد بوده، به اورژانس که خبر دادن، با اورژانس وقتی رسیده گفته که ایشون 1 ساعت بوده فوت کرده. اما خب این روایت با روایت اولی خیلی متناقض هست و ما میدونیم که این روایت‌های متناقض در واقع مقامات جمهوری اسلامی مخصوصا در طی 5 ماه گذشته درباره بسیاری دیگری از کشته شده ها هم اتفاق افتاده و سعی کردن به این شیوه در حقیقت جلوی روشن شدن حقیقت رو بگیرن.
آقای سیفی‌کاران، تا کنون جمهوری اسلامی رد کرده، انکار کرده و هیچ وقت مسئولیت هیچ یک از معترضانی که در جریان اعتراضات اخیر چه در خیابان‌ها با شلیک مستقیم گلوله و باتوم و شوکر کشته شده باشن چه در بازداشتگاه، هیچ کدوم رو نپذیرفته. الان هم به نیروهای خودسر مرتبط کرده جان باختن ابراهیم ریگی رو. این جنگ روایت‌ها بین جمهوری اسلامی و روایت واقعی که حالا رسانه‌های مستقل یا خانواده‌های قربانیان ارائه میدن، فهم کنید چه نتیجه‌ای داره؟
خب من نتیجه اون رو فکر میکنم به درستی در چند ماه گذشته دیدیم. نه تنها اون روایت حاکمیت که سعی میکنه به نوعی قلب واقعیت کنه و با توجه به اینکه همه رسانه ها رو هم در داخل کشور در اختیار داره رنگ باخته و دیگه قابل قبول نیست، بلکه مردم رو مصممتر کرده که اون روایت واقعی خودشون رو در برابر روایت حکومت قرار بدن. سکوت نمیکنن، مراسم های به مراتب بزرگتر و برشکوه‌تری برای جان باخته هاشون میگیرن و سعی میکنن افشاگری کنن، با جزئیات این روایت ها رو بگن. البته من این رو هم بگم که مثلا حتی آقای حسن کریمی فرمانده یگان ویژه که میدونیم یکی از مهمترین نیروهای سرکوبگر در هر گونه اعتراضاتی هست در ایران، حتی چند هفته پیش اعلام کردن اگر 1 نفر بتونه ثابت کنه که نیروهای یگان ویژه فردی رو کشتن به اون جایزه میده. خب همین ادبیات ثابت میکنه که اونها کاملا واقف هستن در اعمالی که انجام میدن، فقط حاضر به پذیرشش نیستن، وگرنه به گواه هزاران ویدیو و تصویری که در طی ماه گذشته شهروند خبرنگاران ثبت کردن، روایت واقعی اونها از نوع مبارزه شون با کشته شدنشون رو در خیابونها به تصویر کشیدن.
صدای فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار را می‌شنیدید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، وزارت خارجه بریتانیا صبح امروز در بیانیه‌ای از بسته تحریم‌های تازه علیه روسیه و متحدانش رو نمایی کرده که از جمله 5 مقام ایرانی از صنایع هوایی قدس رو هدف قرار داده. اردشیر طیبی در گزارشی به جزئیات این مسئله پرداخته.
در سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، بریتانیا اعلام کرده که با اعمال تحریم‌های تازه علیه مسکو، صادرات هر کالایی به این کشور را که ممکن است در میدان جنگ استفاده شود، ممنوع کرده است. همچنین واردات کالاهای آهن و فولاد نیز از روسیه در این بسته تازه تحریم شده است. بریتانیا در یک سال گذشته با مسدود کردن دارایی مقامات و شرکت‌های روسی در تلاش بوده تا اقتصاد مسکو را فلج کند و توانایی آن برای جنگ با اوکراین را کاهش دهد. در بیانیه امروز وزارت خارجه بریتانیا نیز بار دیگر 92 فرد و نهاد تازه از متحدان ولادیمیر پوتین به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. از جمله ماتیاس وارنینگ، مدیر خط لوله نورد استریم 2 و 5 مقام ارشد ایرانی از صنایع هوایی قدس که پهپادهای روسیه در حمله به اوکراین را تأمین می‌کند. پیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی به خاطر ارسال صدها پهپاد انتحاری به روسیه برای هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و اماکن مسکونی اوکراین وضع کرده بودند. ایران برای ماه‌ها ارسال پهپاد به روسیه را انکار می‌کرد و در نهایت وزیر خارجه ایران اقرار کرد که پهپادهای ایرانی به صورت محدود و نه برای استفاده در جنگ به روسیه تحویل داده شده است. اوکراین اظهارات حسین امیرعبداللهیان را رد کرده و میگوید تا کنون صدها پهپاد ایرانی را ساقط کرده. بریتانیا همچنین اعلام کرده که در این بسته تحریمی تازه با اقدامات هماهنگ بین المللی دسترسی روسیه به قطعات هواپیما، تجهیزات رادیویی و قطعات الکترونیکی را نیز قطع خواهد کرد. برخی دیگر از مدیران روسی، از جمله افرادی در شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روس اتم و دیگرانی در گروه‌های دفاعی و بانک‌های روسی نیز تحریم شدند. وزیر بازرگانی بریتانیا نیز همچنین اعلام کرده که واردات کالاهای بریتانیا از روسیه به نسبت قبل از حمله به اوکراین 99% کاهش یافته و صادرات کالا به روسیه نیز نزدیک به 80% کاهش پیدا کرده است. قرار است امروز رهبران 7 قدرت صنعتی جهان موسوم به گروه 7 به میزبانی ژاپن در جلسه آنلاین با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. ولادیمیر زلنسکی نیز در این جلسه حاضر خواهد بود و انتظار می رود اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه در این دیدار به بحث گذاشته شود.
گزارش اردشیر طیبی رو می شنیدید. اما در ادامه خبرها، مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با اکثریت بزرگی قطعنامه محکومیت حمله نظامی روسیه به اوکراین را تصویب کرد. ایران، چین و هند از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه که در آستانه اولین سال حمله نظامی روسیه تصویب شد، از مسکو خواسته شده کلیه نیروهای خود را از اوکراین خارج و جنگ را متوقف کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در توییتر خود نوشته است که این قطعنامه پیام قدرتمندی از حمایت بی‌پرده جهانی از اوکراین است. 141 کشور از این قطعنامه حمایت کردند و 32 کشور به آن رأی ممتنع دادند که روسیه به همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوئه، سوریه، کره شمالی و اریتره کشورهایی هستند که با این قطعنامه مخالفت کردند. و در ایران تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شامگاه پنجشنبه صدای انفجار و سپس شلیک ممتد ضد هوایی در اطراف کرج شنیده شده است. در همین حال خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، گزارش داده که انفجار و فعال شدن پدافند هوایی بخشی از رزمایش پدافندی سپاه در پنجشنبه شب اطراف کرج بوده. بنابراین گزارش به مدت چند دقیقه اهدافی فرضی در شب مورد حمله پدافندی قرار گرفته است. هدف این رزمایش آمادگی هرچه بیشتر نیروهای افندی و پدافندی نظامی در پادگانی نزدیک کرج اعلام شده است. تیر ماه سال گذشته ساختمان سازمان انرژی اتمی ایران در نزدیکی کرج با پهپاد کوچکی هدف قرار گرفت. و کیوان صمیمی، روزنامه نگار با سابقه ایرانی که 6 بهمن از زندان آزاد شد، بار دیگر احضاریه ای از شعبه 29 دادگاه انقلاب دریافت کرده. او گفته که در این دادگاه حضور نخواهد یافت. با کیوان صمیمی در واقع رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عضو کانون نویسندگان ایران و سردبیر نشریه ایران فردا و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه گفتگویی انجام دادم درباره وضعیت فعلی جامعه ایران که در ادامه میشنوید.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی که 6 بهمن از زندان آزاد شد، بار دیگر احضاریه‌ای از شعبه